این جمله چقدر معنا درش نهفته است که در خانه اگر کس است یک حرف بس است. بعضی از حرفا، بعضی از تذکرها، بعضی از کارا از این جنسن. واقعیتش نستش که ما اصل بعضی چیزا را اگر نفهمیده باشیم هزاران هزار کتاب بخونیم، ساعتها فکر بکنیم، ساعتها حرف بزنیم، دیوانها و بلکه دایرة المعارفهای مختلف رو حفظ بکنیم، صدها دکترا بگیریم تو رشته‌های مختلف، به دردمون نمیخوره. دیدین یه موقعهایی کسی مثلا کلی علم طب خونده، آخر سر ساده ترین چیزهای پزشکی رو رعایت نمیکنه؟ یعنی حتی برای خودش هم اعتماد نداره این که این حرفا درسته، اطمینان کافی نداره که این حرفا درسته. چطور ممکنه برای دیگران علمش به درد بخوره؟ چطور ممکنه؟ این حرفی که الان مرحوم آیت الله مجتهدی از مرحوم نخدکی اصفهانی رحمت الله علیه، رحمت خدا بر همه بزرگان دین و این دو بزرگوار باد، نقل میکنه، از این جنس. نمیدونم چطور میخواین آماده بشیم برای اینکه یه جمله‌ای بشنویم که باید زندگیمونو زیر و رو کنه. نمیدونم چطور، ولی لحظاتی ذهنمون آروم کنیم و بعد این جمله ها رو بشنویم. مرحوم آیت الله مجتهدی:
این موعظه رو ما مکرر گفتیم. آخوند ملا علی همدانی از علمای مهم همدان بود، اول بود در همدان. من خدمتشون هم مدینه دفعه رسیدم، هم تهران برای معالجه تشورده بودن. من با آقای رحمانی همدانی میدون شهدا رفتیم خدمت. ایشون میره مشهد، مشرف میشه خدمت آشتالیش به خودکی که قبرش گوشه سن، مردم میرن فاتحه میخونن. با اینکه آخوند ملاتر از او بوده، معزاله تقاضای موعظه میکنه، چون اون سطح موعظه‌ای داشته، ایشون سطح اجتهاد داشته، سطح فرق میکنه. آقای آخون از آشخصین نخودکی تقاضای موعظه میکنن، ایشون میفرمان مرنج و مرنج. موعظهشون یک کلمه بوده، مرنج و مرنج. آقای آخون میفرمان مرجونش راحت، خودم بیکاری میکنه، کسی رو اذیت نکنه، مالشو نخوره، غیبتشو نکنه، بی احترامی نکنه، این مرنجون خیلی راحته. اما مرنج چیکار کنم؟ مرنج چیکار کنم؟ من آزرده میشم تا یکی یه چیزی میگه من زود رنجش پیدا میکنم. پدرم سرم داد میزنه، من از پدرم میرنجم، میرم پیش مادرم غیبت پدرم میکنم، میگم پدرم چرا اینجوریه داد میزنه چیه؟ بعضی خیلی آدم خوبی هم فهمشون کمه، سر مادرشون بلند تر، بلکه خودش یک کسی میدونه. خیلی موعظه خوبه ها. مرنجو من پرسیده بوده که چیکار کنم نرنجم. آشخاصه نخوده که فرمودن اگه میخوای نرنجی باید خودتو کسی ندونی. علتی که ما میرنجیم از همه برای اینکه خودمونو کسی میدونیم، حاضر نیستیم بابامو سرم داد بزن، حتی بابامو که برسه حالا قریبه، مادرمو که برسه قریبه. مرنجو مرنجون.
وقتی خدا اهل ایمان رو خطاب قرار میده، این خطاب محدود به زمان مکان خاصی نیست. یعنی اگر من و شما هم سعیمون هست در مسیر ایمان قدم بزنیم، این خطاب ها و این تذکرات حضرت حق به تک تک من و شما هم هست. آیات 38 تا 40 از سوره مبارکه توبه، استاد مرحوم شعبان عبدالعزیز سیاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا آخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.
تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. اذان مغرب به افق تهران. استاد طنطاوی.
الله اکبر الله الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
سخنی با دوست پروردگارا در این هنگام که درهای آسمان لایتناهیت به روی بندگان مؤمن باز شده و دلهای همه عاشقان به سوی توست ما را از بیراه به راه بازگردان و از چشمه‌های ازلی نور خود جرعه ایمان بنوشان که سخت تشنه و درمانده آب آتش فروز عشق آمد آتش آب سوز عشق آمد عشق بی چار میخ تن باشد مرغ دانا قفس شکن باشد جان که دور از یگانگی باشد دان که چون مرغ خانگی باشد کش سوی ایو خود سفر نبود پر بود لیک اوج پر نبود امتش آن بود که دانه خورد قوتش آن که گرد خانه پرد پروردگارا اندیشه ما را متبلور کن تا تو را بیشتر بشناسیم ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد این مدعیان در طلبش بی خبرانند کان را که خبر شد خبری باز نیامد
دلم خلوت سرای توست غیری در نمی گنجد دلم خلوت سرای توست غیری در نمی گنجد ندارم در همه عالم ندارم در همه عالم کسی دیگر به جای تو کسی دیگر به جای تو گذشتم از خودی بیشک برای دولت وصلت برای دولت وصلت گذشتم از خودی بیشک برای دولت وصلت به صدق دل شدم دایم برای تو برای تو اگر چه جاودان جویا اگر چه زاهدرم و بهشت جاودان جویا بهشت جاودان من در خلوت سرای تو بهشت جاودان در خلوت سرای تو در خلوت سرای تو نوایی از تو میخواهم اگر انعام فرمایی اگر چه خوش باشد اگر یابم نوای بی نوای تو نوای بی نوای تو
در درگاه خدا جا برای همه هست برای همه رحمت خدا وسیعه و حفظ و صیانت و محافظتش هم به همین نسبت فقط کافیه که از او بخوایم که از همون حفاظت کنه فکر نکنیم که خودمون همه کاری خدا حافظ
ایران را بشنویم.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
نگاهی به کودتای انگلیسی سوم اسفند.
روح انگلیسی در بطن پهلوی.
قرارداد 1919.
رضا میر پنج.
اقتدار سیاه.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
شبکه‌ای که معروف است به شبکه سلطنتی، سیاست‌هایش در حمایت از رژیم پهلوی است و اینکه حامی فرح دیبا و پسرش رضا پهلوی است هم برای آن مایه شرمندگی نیست. شبکه من و تو را می‌گوییم که در لندن مستقر است. این شبکه سلطنتی وقتی درباره رضا شاه مستندی ساخت و او را نماد افتخار ملت ایران معرفی کرد، حواسش بود که درباره رابطه انگلیس با اولین شاه خاندان پهلوی چیزی نگوید. آنها خوب می‌دانستند ایرانی‌ها متنفرند که حاکمانشان با خارجی‌ها در ارتباط باشند. شبکه من و تو این گونه از رضا شاه دفاع کرد.
اما از همان ابتدا وقتی رضاخان متوجه تعدد ملاقات‌های سید ضیاء با سفیر انگلستان شد، راهش را از او جدا کرد. اختلاف این دو از زمانی جدی‌تر شد که رضاخان به کار افسران انگلیسی در ایران خاتمه داد که با مخالفت سید ضیاء روبرو شد.
اما آیا واقعیت تاریخ آنگونه است که شبکه سلطنتی من و تو ادعا می‌کند؟ شب 23 دی ماه 1299، گراند هتل قزوین، جلسه کاملا سری در حال برگزاری است. هیچ کس اجازه ورود به هتل را ندارد. 4 نفر با لباس نظامی پشت یک میز نشستند و مشغول گفتگو هستند. 2 نفر البته لباس نظامی انگلیس را بر تن دارند. اولی جنرال آیرون ساید است و دیگری کلنل اسمایس. در طرف دیگر 2 نظامی ایرانی، یکی سرهنگ باقرخان و دیگری رضاخان. اما نتیجه این جلسه یک کودتا در سوم اسفند همان سال. رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ.
اما اینکه رضاخان متعلق به یک پایگاه اجتماعی یعنی نظامیان بود، خب در بین نظامیان سلسله مراتب وجود داشت، اطاعت از مافوق وجود داشت، چیزی که روشنفکران و نخبگان فاقد اون بودند. اونها نمی توانستند در جبهه خودشون یک هماهنگی و یک اتحاد به وجود بیارن، در حالی که نظامی ها از این پتانسیل برخوردار بودند که یک اتحاد و انسجامی داشته باشند و همگان از فرمان یک مافوق اطاعت بکنند و بتوانند در واقع منویات خودش شون رو به اجرا در بیارم.
رضاخان سوم اسفند شهر را تصرف کرد و همان روز بیانیه در کل شهر منتشر شد که بالای آن نوشته شده بود: حکم میکنم.
حکم میکنم.
ماها فداکاران حقیقی کشور هستیم و برای پایان دادن به این اوضاع ناگوار کمر همت بسته و آماده ایم تا خائنین را به سزای خود برسانیم.
رضاخان از همان روز اول با نام انگلیسی ها شناخته می شد. مردی که شروع قدرتش را از جنرال آیرون ساید داشت و ادامه نفوذش هم به نورمن وزیر مختار انگلیس برمی گشت. رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ.
بخش دیگر برمی گشت به این که کسانی که در سفارت بریتانیا در تهران حضور داشتند از او حمایت می کردند. در ابتدای کودتا خب نورمن وزیر مختار بریتانیا در تهران از کودتا حمایت می کرد و بعد پس از نورمن هم ما سر پرسی لورین وزیر مختار بعدی بریتانیا در تهران، اون هم از رضاخان حمایت میکرد و اون اعتقاد داشت که اون کسی که میتونه یک